السلام علیکم، ساعت 5 عصر شد. من جمشید حبیبزاده با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با تازه ترین گزارش های خبری با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که رئیس جمهور کرزی به کشورهای خارجی به خصوص پاکستان هشدار داده که افغانستان هیچ زمان مطیع و فرمانبردار آنها نخواهد شد. مطالب درباره انتخابات هم پس از دقیقه 20 همین برنامه نشر می شود. در اخیر نیمه دوم برنامه هوای تازه هم پخش خواهد شد. اما اول تر از همه روبین احمدی خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
سلام، سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی می گوید قانون اساسی افغانستان نیاز به ایجاد یک سلسله تعدیلات دارد. ده ها زندانی طالب که از زندانهای پاکستان آزاد شدند هیچ نوع همکاری با پروسه صلح افغانستان نکردند و یک دختر پاکستانی پس از آن دست به خودکشی زد که مورد تجاوز جنسی یک گروه قرار گرفته بود. تفصیل خبرها. رئیس جمهور کرزی میگوید قانون اساسی افغانستان نیاز به ایجاد یک سلسله تعدیلات دارد. آقای کرزی که امروز در مراسم افتتاح سال جدید تقنینی شورای ملی صحبت میکرد گفت قانون اساسی باید طور ساخته شود که سبب پیشرفت و تحکیم حقوق مردم گردد.
از همه مسئله مهم این است که تجربه 10 سال گذشته برای ما نشان داد که قانون اساسی ما هم به یک سلسله اصلاحات و تعدیلات ضرورت دارد. ما قانون را باید طور اصلاح کنیم که سبب تحکیم آزادی اساسی مردم و ارتقا و مؤثریت نظام سیاسی در کشور گردد.
آقای کرزی گفت قانون اساسی کنونی بنابر داشتن برخی کمبودی ها قابل تعدیل بوده و تقاضا کرد که حکومت آینده باید در این مورد با احتیاط اقدام نماید. قانون اساسی افغانستان 12 فصل و 162 ماده دارد که در سال 1362 هجری شمسی از سوی لوی جرگه ایجاد و تصویب کردید. برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند ده ها زندانی طالب که از زندانهای پاکستان آزاد شدند هیچ نوع همکاری با پروسه صلح نکردند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور رابطه بین المللی این شورا امروز به رادیو زدی گفت این طالبان به اساس میکانیزمی که از قبل روی آن توافق صورت گرفته بود آزاد نشدند. پاکستان ظرف یک سال گذشته حدود 30 طالب را از زندانهای خود آزاد کرد، اما سرنوشت اکثریت آنان تا حال معلوم نمی باشد. در همین حال شماره از رهبران پیشین طالبان میگویند برخی طالبان آزاد شده هنوز هم تحت کنترل و نفوذ پاکستان قرار دارند. دو تن به جرم قاچاق مواد مخدر از سوی محکمه استیناف ولایت بلخ هر یک به 9 سال حبس محکوم به جزا شدند. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید این محکمه از جمله یک گروه 3 نفری که 4 ماه قبل از سوی پلیس گرفتار شده بودند یک تنشان را برات داد. گفته شده که همراه با محکومین 3 کیلوگرم تریاک نیز به دست آمده است. متهمین به فیصله محکمه قناعت نکرده و خانه محکمه سوم گردیدند. و خبر اخیر داخلی همین که مسئولان امنیتی ولایت قندوز میگویند یک گروه 3 نفری قاتلین را بازداشت کردند که به تجاوز و قتل یک زن و یک سرباز اردوی ملی متهمند. غلام مصطفی محسنی قمندان امنیه قندوز ضمن نشان دادن چهره های قاتلان به رسانه ها گفت این افراد روز گذشته توسط پلیس از ولسوالی خانآباد این ولایت گرفتار شدند. این گروه قاتلین باشندگان ولسوالی برکه ولایت بغلان هستند. و گفته مسئولان امنیتی این افراد 8 ماه قبل بر یک زن تجاوز جنسی کرده و بعداً او را کشتند. این افراد همچنان یک سرباز اردوی ملی را در ولسوالی برکه به قتل رساندند. و اینک چند خبری از جهان. یک دختر پاکستانی پس از آن خود را آتش زد و جان داد که به گفته خودش مورد تجاوز گروه قرار گرفته بود. آمنه بی بی به روز پنجشنبه در مقابل یک پسته پلیس در ایالت پنجاب پس از پاشیدن پترول خود را آتش زد و به روز جمعه در اثر زخم‌های شدید جان داد. آمنه بی بی حدود 18 سال داشت و در ماه جنوری از سوی یک گروه مردان مورد تجاوز جنسی قرار گرفت که گفته می شود در بین آنان یکی از نزدیکان این دختر نیز شامل بوده است. این حادثه به روز پنجشنبه پس از آن صورت می گیرد که پس از تحقیقات پلیس یک محکمه گفت بالای آمنه بی بی تجاوز جنسی صورت نگرفته است. یک سخنگوی رهبر پلیس پنجاب گفته از هیئت را جهت تحقیق به محل فرستاده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان تقاضا کرده است که حکومت باید در این مورد اقدام نموده و ثابت سازد که بالای متجاوزین عدالت تطبیق می‌گردد. تحقیق کننده خاص سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران می‌گوید پیشنهادهای مثبت از سوی حکومت ایران نگرانی های بین المللی در مورد حقوق بشر را رفع نمی کند. احمد شهید در گزارش تازه‌اش که دیروز به نشر رسانده افزایش اعدام‌ها، فشار بر اقلیت‌ها و عدم استقلالیت سیستم عدلی و قضایی ایران را برملا ساخته است. احمد شهید در این گزارش می نویسد ایران باید قوانین و مقررات را وضع کند که حقوق اساسی زندگی، آزادی بیان، تشکل اجتماعی، تجمع، عقیده و مذهب و تعلیم و تربیت تامین شده و در آن تبعیض وجود نداشته باشد. احمد شهید در تهیه این گزارشش با بیش از 100 حامی حقوق بشر، وکلای مدافع و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی در داخل و خارج ایران مصاحبه کرده است. قرار است احمد شهید به روز دوشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد این گزارش توضیحات بدهد. وزیر داخلی اوکراین تایید کرده است که در جریان تظاهرات در شرق شهر کیف دو تن کشته و چندین تن دیگر زخم برداشتند. ارسن ایواکوف بروز شنبه همچنان در صفحه فیسبوکش نوشته است که شب جمعه حدود 30 تن از دو گروه درگیر از سوی پلیس بازداشت شدند. تا حال در مورد هویت کشته شده ها چیزی گفتن نشده است. ایواکوف گفت در درگیری میان پلیس و مظاهره کنندگان یک پلیس به طور سطحی زخم برداشته و مقدار سلاح نیز به دست آمده است. وی گفت که در این مورد تحقیقات آغاز شده است. و اینک وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
به اساس معلومات اداره هواشناسی افغانستان، وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین -1، آسمان ابرآلود، بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 4، آسمان ابرآلود، بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 5، آسمان ابرآلود، بارندگی. قندهار بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 10، آسمان ابرآلود، بارندگی. و آسمان جلال آباد ابرآلود، بارندگی. بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین آن 13 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
از اینکه با ما هستین تشکر میکنم. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در بخش تکنیک من را رامین کاکر همراهی میکند. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل میشنوید. رئیس جمهور کرزی به پاکستان هشدار داده که افغانستان هیچ زمان از این کشور فرمانبرداری نخواهد کرد.
به بزرگان پاکستان پیام امروزی است. از امروز شوروی تا به امروز در افغانستان کوشش بر ایش داد که افغانستان مطیع باشه برای پاکستان. افغانستان که تسلیم شوروی و امریکا نشد و انگلیس نشد، تسلیم هیچ کس دیگر نمیشه.
شورای عالی صلح افغانستان به این باور است که طالبان رها شده از زندان‌های پاکستان هیچ گونه همکاری با پروسه صلح این کشور نکردند.
اینا پس از رهایی سفیرای صلح هم مبدل شوند. متاسفانه تا حال یه قد نتایج شاهدش نیستین.
شورای ملی افغانستان پس از رخصتی های زمستانی امروز دوره جدید کاریش را آغاز کرد. مردم از اعضای این شورا چه می خواهند؟
خواهش ما از ایده وکیل صاحبایی است که توجه زیاد و فوکسان سر کار مردم باشه، نه منافع شخصی خود.
مطالب مهم دیگر هم داریم، لطفاً تا اخیر با ما بمانین. تشکر زیاد که با رادیو آزادی هستین. رئیس جمهور کرزی به پاکستان هشدار داد که افغانستان هیچ زمان مطیع و فرمانبردار این کشور نخواهد شد. آقای کرزی میگوید که پاکستان از آغاز حمله شوروی تا به اکنون تلاش کرده تا افغانستان تحت سایه سیاستش قرار داشته باشد و این سخنان را امروز در مراسم افتتاح سال چهارم دوره 16 کاری شورای ملی در کابل بیان کرد. آقای کرزی به امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا همچنان اشاره کرده و گفت هر کشور که میخواهد با افغانستان قراردادی داشته باشد باید در قدم اول با این کشور صلح بیاورد. فریبا واحدی در مورد جزئیات میدهد.
رئیس جمهور کرزی میگوید رهبران پاکستان اکنون پی بردند که افغانستان هیچگاه تابعی و فرمانبردار پاکستان نمیشود. آقای کرزی گفت کشورش که تسلیم شوروی، امریکا و انگلستان نشد، پس تسلیم هیچ کشور دیگر هم نخواهد شد.
به بزرگان پاکستان پیام امروزی است. از امری شوروی تا به امروز در افغانستان کوشش برای شده که افغانستان مطیع باشه برای پاکستان و افغانستان باشه که زیر اثر سیاست پاکستان باشه. بزرگان پاکستان دیدن که این ممکن نیست. بس افغانستان با پاکستان دوستی میخواهد. ولی دوست و فقط دوست در استقلال و در حاکمیت خاک. هیچ عمل افرادگری و تروریسم ما را تابع کسی ساخته نمیتونه.
رئیس جمهور کرزی این سخنان را در مراسم افتتاح سال چهارم دوره 16 کاری شورای ملی کشور روز شنبه در کابل ابراز داشت. آقای کرزی گفت که افغانستان و پاکستان از موجودیت تروریسم رنج میبرند و باید هر دو کشور برای ختم این رنج در تامین صلح و ثبات در کشورشان صادقانه همکاری کنند و این همکاری را مشروط به احترام، حاکمیت و استقلالیت یک دیگر دانست. رئیس جمهور کرزی گفت که وی میداند که رهبری طالبان در پاکستان در امن و امان بسر میبرد. آقای کرزی افزود هر زمانی که برخی از اعضای طالبان آماده مذاکره با حکومت افغانستان میشوند، با تاسف عده‌ای از سران طالبان بازداشت و یا هم کشته میشوند. او این موضوع را با اعلام حمایت معتصم آقاجان به نمایندگی از برخی سران طالبان از پروسه صلح افغانستان ربط داده و گفت که کشورش مؤثرانه به آغاز رسمی مذاکرات صلح تاکید دارد. رئیس جمهور کرزی گفت به دلیل اینکه صلح اهمیت حیاتی به مردم کشورش دارد، پس او امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را هم مشروط به آغاز عملی پروسه صلح در کشور دانسته است. آقای کرزی در سخنانش در مراسم افتتاح سال چهارم دوره 16 کاری شورای ملی با اشاره به امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا گفت هر کشوری که قرارداد با افغانستان می‌خواهد، پس باید در قدم اول به این کشور صلح بیاورد.
مردم افغانستان صلح را اساس زندگی می‌دانند، مثل هر کشور دیگه جهان و مثل هر ملت دیگه جهان. پس اگر کشور با ما قرارداد امنیتی می‌طلبد و رابطه می‌طلبد و پایگاه می‌طلبد، آن حضور باید به افغانستان صلح بیاورد تا ما در صلح زندگی کنیم و اونا در منفعت.
رئیس جمهور کرزی بار دیگر گفت که وی باور دارد که امریکا و پاکستان در آوردن صلح و ثبات در افغانستان کمک مؤثر کرده می توانند. آقای کرزی گفت که مردم افغانستان مخالف امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا نیستند، اما وی باز هم روی شرایط حکومت افغانستان در خصوص امضای این قرارداد تاکید کرد. رئیس جمهور کرزی در حال هنوز هم به خاطر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا بالای شرایط حکومتش تاکید دارد که در این اواخر برخی مقام‌های آمریکایی گفتند کانون منتظر خواهند ماند تا این توافقنامه را با جانشین رئیس جمهور کرزی امضا کنند.
قسمی که شنیدین، رئیس جمهور کرزی این سخنان را امروز در اولین اجلاس سال چهارم دوره 16 شورای ملی بیان کرد. همکارم الیاس هارون سر به شهر زده و خواستای مردم از اعضای شورای ملی پرسیده است.
محبوب خالقی هستم، باشنده ولایت کابل. باید گپ بسیار مهمی است که قبلا وکیل صاحب تعدادش کارای بسیار خوبم کردن، اما یک تعداد دیگر وکیل صاحب زیادتر از اینکه توجه به مردم کنن توجه به خود کردن و به منافع شخصی خود کردن. دیگر خواهش ما از ایده وکیل صاحبایی است که توجه زیاد و فوکسشان سر کار مردم باشه، نه منافع شخصی خود. بعضی قانونا هنوز مانده نیمه تصویب نشدن، خدا کنه که بعد از افتتاح شورا به خیر سر از قانونایی که نیمه مانده تصویب نشده سر از کار کنن به خیر.
نایم تاج محمد است، خلاص ما فراوال ما سابق تین دولت متشکر است از سی ارگان است، قوه اجرایی است، قوه مقننه و قوه قضایی است. قوه مقننه که عبارت از شورا یا پارلمان است، و نمو و جایب و مکلفت هایی که بستا شورا در برابر مردم داشتن یا وظایف خود بستا اجرا نکرده، قوانین را بستا وضع می کردن که در او بستا نفع تمام ملت افغانستان در او گجانده می شد، اول بدبختانه ای کار یا کردن نمی تانه، ملت از یا ناراضی است.
نام سید مهدی مرتضوی است و توقع ما مردم غریب و دربدر، این مردمی که واقعا مظلوم است از هر گونه، از هر جهت. انتظار مردم از شورای ملی اولا این است که کوشش کنه همه روابط سیاسی را به مو اساس و پایه اصلیش پیش ببره و همچنین آرامش مردم، این بسیار مهم است. حالا همه نظر مردم و به اصطلاح پیشنهاد مردم به وکلایی که در پارلمان است، شورای ملی هست و همچنین مسئله انتخابات است، آرزوی مردم و پیشنهاد مردم ما همین است که یک آرامی بیاره، یک صلح و ثبات بیاره، واقعا قانون مراعات شود از هر گونه. شما نگاه کنید امروز در شورای ملی جلسه برگزار میشه، ما 6 تا داخل یک موتر از رابندون رفته نتونستیم. می همه به عدالت های همه رابندی های همه تحتیل ها انتظار مردم است که اینو کم شود، کوشش کنه که همه سیاستمدارای ما و شوراهای ملی ما و کسایی که ما در پارلمان داریم و ولی حکومت کرزی هم داره تمام میشه، کسایی ما و آرزو داریم خدا کسایی را در این حکومت مقرر کنه که بتونه که همه صدای این مردم و مظلومیت مردم بشنوند. هدف ما، نظر ما مردم همین است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شماری از مقامات شورای عالی صلح افغانستان میگویند که ده ها طالب رها شده از زندان‌های پاکستان تا حالا هیچ گونه همکاری با پروسه صلح این کشور نکردند. مشاور امور بین‌المللی شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که در رهایی این طالبان مکانیزمی که قبلا روی آن توافق صورت گرفته بود رعایت نگردیده است. نسیم شفق در مورد گزارش می‌دهد.
مقامات در شورای عالی صلح افغانستان تایید می‌کنند که طالبان رها شده از زندان‌های پاکستان برخلاف باور آنان و حکومت این کشور تا حالا هیچ گونه تماس با شورای عالی صلح نداشته‌اند. شماری از مقام‌های شورای عالی صلح می‌گویند که پاکستان در رهایی این زندانیان طالب توافقات قبلی و مکانیزم درست را در نظر نگرفته است. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که به همین دلیل آزادی طالبان از زندانهای پاکستان با پروسه صلح در افغانستان کمک نکرده است.
باید این رهایی ها در مطابقت با یک توافقات قبلی صورت می گرفت و اینا پس از رهایی سفیرای صلح هم مبدل شوند. اینا زمینه ساز شوند به این که مذاکرات مستقیم با رهبری طالبان آغاز شود و از نفوذ خود به طور مثبت و سازنده استفاده بکنند. متاسفانه تا حال این قد نتایج شاهدش نیستیم.
حکومت پاکستان چند قبل به شمول ملا عبدالغنی برادر ده ها زندانی طالب را ظاهراً به خواست شورای عالی صلح افغانستان آزاد کرد که افغانستان نیز از این عمل پاکستان استقبال نمود. مقام های شورای عالی صلح افغانستان می گویند که شمار طالبان آزاد شده از زندان های پاکستان به بیش از 40 تن می رسد، اما تا حالا به خاطر موفقیت پروسه صلح در این کشور اندکترین کاری را انجام نداده اند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان هرچند تایید می کند که پاکستان با پروسه صلح افغانستان حسن نیت نشان داده، اما به گفته او در این قسمت اقدامات عملی از سوی آن کشور صورت نگرفته است. در این حال مولوی قلم‌الدین یکی از چهره‌های سابق طالبان بر علاوه انتقاد بر چگونگی رهایی طالبان از زندان‌های پاکستان می‌گوید که این کشور تا هنوز نیز به نحوه بر این طالبان نفوذ دارد.
حقیقت این است که شورای عالی صلح باید هنگام احسان پاکستان را میپذیرفت که با سفر هیئت این شورا به آن کشور این طالبان را برایش تسلیم میکرد. این احتمال نیز وجود دارد که پاکستان این را بر طالبان رها شده یقینی ساخته باشد که برای صلح هیچ گونه فعالیت نکنند. اگر کدام فعالیت هم در این قسمت داشته باشند برای پاکستان باشد نه برای افغانستان.
پیش از این گزارش‌های نیز به نشر رسید که گویا شمار از طالبان رها شده از زندان‌های پاکستان دوباره به صفوف طالبان برگشتند و بر ضد حکومت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور می‌جنگند. اما آقای قاسمیار و مولوی قلم‌الدین با اشاره به این که ملا برادر تا هنوز نیز آزادی کامل از سوی پاکستان به دست نیاورده میگویند فکر نمی شود که طالبان رها شده از زندانهای پاکستان تا حد از سوی آن کشور آزادی داشته باشند که دوباره به صفوف طالبان بپیوندند.
شنیدین که شماری از مقامات شورای عالی صلح افغانستان گفتند که ده ها طالب رها شده از زندان‌های پاکستان تا حالا هیچ گونه همکاری با پروسه صلح این کشور نکرده اند. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که گزارش‌ها و سایر مطالب رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما است www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر گزارش‌های مربوط به انتخابات نشر می‌شوند.
انتخابات 1393، گزار مسالمت‌آمیز قدرت.
ساعت 5:20 شد. رئیس جمهور کرزی به خارجیان هشدار داد که در انتخابات افغانستان مداخله نکنند. رئیس جمهور کرزی امروز در مراسم افتتاحیه سال چهارم دوره 16 کاری شورای ملی همچنان گفت که تلاش میکند تا انتخابات آینده در کشور به گونه آزاد، شفاف و در فضای امن برگزار گردد. در این حال شماره از وکلا از رئیس جمهور کرزی خواستند تا از مداخله مقامات حکومتی در امور انتخابات جلوگیری کند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که شماری از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان از احتمال مداخله حکومت در انتخابات آینده نگرانند، رئیس جمهور کرزی به کشورهای دیگر هشدار داد که از دخالت در انتخابات این کشور خودداری کنند. رئیس جمهور کرزی روز شنبه در مراسم افتتاحیه سال چهارم دوره 16 کاری شورای ملی گفت تلاش میکند تا انتخابات در کشور به گونه آزاد، شفاف و در فضای امن برگزار گردد. وی گفت برای برخی کشورهایی که به دخالت در امور انتخابات سایر کشورها عادت دارند، هشدار میدهد که در انتخابات افغانستان مداخله نکنند.
چندین بار میخوام تکرار کنم پیام خود را به خارجان که رئیس جمهور آینده کشور باید در نتیجه ابراز اراده آزاد مردم افغانستان انتخاب شود. از این رو به تمام کشورهای خارجی که عادت و یا تمایل به مداخله در انتخابات کشورهای دیگر دارند هشدار میدهم از هر نوع مداخله در انتخابات افغانستان دوری بجویند، به خیرشان است.
رئیس جمهور کرزی در این خصوص از کشور مشخص نام نبرد، اما وی قبل از این بارها انتقاد کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری 2009 میلادی در کشور برخی مقام‌های آمریکایی تلاش کردند تا جلو کامیابی وی را بگیرند، اما مقام‌های آمریکایی با رد این ادعا همواره تاکید کردند که از برگزاری انتخابات شفاف افغانستان حمایت می‌کنند و برای برگزاریان همکاری خواهند کرد. شماره از وکلا هین سخنرانی رئیس جمهور کرزی در مراسم افتتاحیه شورای ملی از وی خواستند تا از مداخله مقامات حکومتی در امور انتخابات جلوگیری کند، اما رئیس جمهور کرزی گفت که اکثر نامزدان طرفداران خود را در حکومت دارند.
حکومت اگر کرده به نفع کل کاندیدا، هر کاندید حکومت نفر داره، هر کاندید حکومت نفر داره، یگان توش نداره.
رئیس جمهور کرزی همچنان از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سپاسگزاری کرد که تا حال در جریان کمپانهای انتخاباتیشان وحدت ملی را حفظ کردند. از سوی هم مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که احتمال مداخله کشورهای خارجی در انتخابات اندک است، زیرا اعضای کمیسیونهای انتخاباتی افغانهااند. اما جانداد اسپینغر رئیس جوین مؤسسه احتمال دخالت برخی از مقامهای حکومتی و خارجیان را در پروسه انتخابات از امکان به دور نمیداند.
میتونه این مالی نفوذ بکنه در تصمیم گیری های دوی داره و یا از طریق حمایت بعضی کاندیدای مشخص. در این رابطه متاسفانه متفکتا و راپورهای واضح وجود نداره.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که مقامات حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات همواره اطمینان دادند که به کسی اجازه دخالت در انتخابات این کشور را نخواهند داد.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگه که عدم مراجعه ده ها نامزد شوراهای ولایتی به این کمیسیون جهت دفاع از اسنادشان احتمالاً منجر به حذف کاندیداتوریشان میشود. مسئولان این کمیسیون به رادیو آزادی گفتند که تا پایان امروز برای 57 نامزد شورای ولایتی که اسناد تعلیمیشان نواقص دارد مهلت داده شده تا از اسناد خود دفاع کنند. ویدا برکی در مورد جزئیات میدهد.
بانک با پایان مبارزات انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی تنها 19 روز دیگر باقی مانده، اما معزل بررسی و تحقیق اسناد آنهاید از نامزدانی که متهم به تهیه اسناد جعلی اند تا کنون پابرجاست. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که با وجود تماس‌های مکرر هنوز هم بسیاری از نامزدان شوراهای ولایتی جهت دفاع از اسنادشان به دفاتر این کمیسیون حاضر نشدند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون بر روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا پایان روز در مورد حذف نام 57 تن از فهرست نهایی نامزدان شوراهای ولایتی تصمیم خواهند گرفت.
57 نفر از کاندیدای شورای ولایتی را که پس از تماس‌های مکرر اینا حاضر نشدند، ما امروز هم به اینا فرصت دادیم تا به کمیسیون شکایت انتخاباتی بیاین و دفاعیه‌های خود را انجام بدن. در غیر از این صورت با سپری شدن امروز نسبت به حذف از اینا از دور رقابت‌های انتخاباتی تصمیم خواهد گرفت.
آقای محسنی افزود که این 57 نامزد از جمع 500 نامزد هستند که در اسنادشان نواقص دیده شده و به دفاتر ولایتی این کمیسیون راجع شده است. کمیسیون شکایت انتخاباتی هفته گذشته 87 تن را از فهرست نهایی نامزدان شوراهای ولایتی حذف کرد. این کمیسیون میگوید که از میان نامزدان حذف شده 55 تن آنان در اسناد تعلیمی مشکل داشتند، 3 تن تذکره‌های جعلی داشتند و 29 تن دیگر سن قانونی را تکمیل نکرده بودند. نامزدان حذف شده از جمله 400 نامزده است که به گفته وزارت معارف افغانستان در اسناد تعلیمی آنان نواقص وجود داشته است. این در حالی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی حدود 50 تن را از فهرست نامزدان شوراهای ولایتی قبل از آغاز کمپین های شوراهای ولایتی حذف کرد. مسئولان در این کمیسیون میگویند هرگاه پس از این هم شکایات در خصوص نامزدان به آنان فرستاده شود و در مورد شواهد قوی موجود باشد، آنان هم از فهرست نامزدان حذف خواهند شد. قبل از این فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با انتقاد از این مسئله گفته است که در بررسی اسناد نامزدان از سوی این کمیسیون تأخیر صورت گرفته است. اما مقامات این کمیسیون میگویند که وزارت معارف پس از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی لست 900 نامزد را به این کمیسیون فرستاد که در اسناد تعلیمی آنان نواقص موجود بود. مبارزات انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی به تاریخ 13 ماه هوت آغاز و تا 13 ماه حمل ادامه می‌یابد.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. شما از باشندگان ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب گفتند که حدود 40,000 نفر در قرا و قصبات این ولسوالی تا حال کارت رایدهی نگرفتند. آنها تقاضا دارند که باید یک تیم سیار توزیع کارت های رایدهی به ولسوالی کوهستانات اعزام گردد. این که پاسخ مسئولان محلی کمیسیون مستقل انتخابات در این رابطه چه است در گزارش از رحمت الله رها بشنوین.
شماری از متنفذین و بزرگان قومی ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب با مراجعه به مقام ولایت و دفتر انتخابات میگویند حدود 40,000 از ساکنین این ولسوالی تا حال کارت رایدهی را به دست نیاوردند.
این جانب عبدالرحمن پناه، ما از قریه شمال در مربوط ولسوالی کوهستان لولاش و به تعداد 40,000 نفوس از توزیع کارت مردم ما محروم ماندند. ما قبلا ولسوال صاحب ولسوالی کوهستان را به جریان ماندیم که این مردم چرا از توزیع کارت محروم ماندن. ما 165 کیلومتر را از مرکز ولسوالی کوهستانات لولاش فاصله داریم. علت چی هست که اینا از توزیع کارت محروم ماندن؟ ما حقی ازیر نداریم که سرنوشت خود را تعیین بکنیم. قریجات هایی که مانده اشتمین، خواجه اشتمین، قرجی، سریزندان، تگاب ماغ، آلنجی، شمال دره، دوالک.
اسم ما محمد صابر است، از غیر قرجی ولسوالی کوهستان. ما تا حال کارت رایدهی نگرفتیم. در مناطق ما کدام کسی نامده که ما کارت رایدهی بدن؟ ما از کارت رایدهی محروم ماندیم.
همچنان این باشندگان میگویند جمعی از بزرگان ولسوالی کوهستان با مراجعه به مقام ولایت و دفتر انتخابات این مشکل را برای آنها مطرح کردند.
ما به تعداد 30 نفر از قماندان ها مولوی صاحب و بزرگان قوم با والی صاحب مراجعه کردیم، با دفتر کمیسیون انتخابات مراجعه کردیم. ما از دفتر کمیسیون انتخابات اشد خواهش مندیم که مسئولین توزیع کارت را به مناطق روانه کنند تا مردم از کار سفید برمن شوند.
با این حال محمد معصوم معصومی رئیس دفتر ولایتی فاریاب به کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه به این مشکل دلایل خیش را این گونه بیان می‌دارد.
تعدادی کسایی است که کمپاین ها شروع شده و در جاهایی که اینا قوم و قبیله شخص و افرادی وابسته به اونها هستند صدا را ایجاد میکنند که گویایی که ثبت نام نشده. ما 4.5 ثبت نام داشتیم. در تعدادی ولسوالی ها در نقاط مختلفی سیال شد، رفتن اونجا ثبت نام کردند، اونقدر مشکل باقی نمانده.
آقای معصومی همچنان میگوید در حال حاضر یک مرکز ثبت نام در داخل محوطه شاروالی شهر میان میمنه فعال بوده و توزیع کارت در این روزها عملا جریان دارد.
در این روزها هم شاهد ازی هستیم که تمروز در مواطن شاربالی که یک مرکز ما خوابی دو محلی در این هیچه که مردم هم یکی دلانه تعداد زیادی مردم جوکا در متناهر انتقال میشن به مرکز ولایت شوری هم توسط خود کاندیدای شورای ولایتی که ما چی بفهمیم که آیا واقعا در ولسوالی مربوطش دو دفعه سه دفعه کارت میگرفته باشه و در اینجا واژه مجدد هم ثبت نام نیست.
به گفته مسئولان ولسوالی کوهستان از جمله ولسوالی های دوردست و صعب العبور فاریاب بوده و طبق طرز عمل کاری در سال روان مدت 4 ماه در دو دور کارت های رایدهی برای اهالی توزیع شده است و اگر کسانی هم باقی ماندند می توانند به مرکز شهر میمنه مراجعه نموده و کارت اخذ نمایند.
آیا می دانید که شخصیت سال 1392 رادیو آزادی کیست؟ منتظر باشید، وعده ما روز نوروز.
رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 5:30 شد. همکارم روبین احمدی سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی میگوید قانون اساسی افغانستان نیاز به ایجاد یک سلسله تعدیلات دارد. برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند ده ها زندانی طالب که از زندانهای پاکستان آزاد شدند هیچ نوع همکاری با پروسه صلح نکردند. مسئولان امنیتی ولایت قندوز میگویند یک گروه 3 نفری قاتلان را بازداشت کردند که به تجاوز و قتل یک زن و یک سرباز اردوی ملی متهمند. تیم ملی نوجوانان تکواندوی افغانستان برای اشتراک در مسابقات جهانی تکواندو امروز کابل را به قصد کشور چین ترک کردند. یک دختر پاکستانی پس از آن خود را آتش زد و جان داد که به گفته خودش مورد تجاوز گروهی قرار گرفته بود. وزیر داخل اوکراین تایید کرده است که در جریان تظاهرات در شهر کیف دو تن کشته و چندین تن زخم برداشتند. و یک قاضی امریکایی میگوید برای محکوم نمودن داماد اسامه بن لادن و سخنگوی القاعده مدارک کافی وجود دارد که تلاش های او را برای کشتن امریکایی ها ثابت بسازد.
تشکر که با ما هستین. در رادیوهایتان ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 پیدا کرده میتونین. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. ایالات متحده آمریکا میخواهد حدود 170 میلیون دلار را در یک برنامه نظارتی در پروژه های افغانستان مصرف کند. در این برنامه از تلفن های موبایل، تصاویر ماهواره‌ای و کمره‌های پیشرفته استفاده خواهد شد. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا حالا در تلاش است تا برای این برنامه نظارتی حمایت مالی به دست آورد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
برنامه برای 5 سال است. هدف آن نظارت از پروژه‌های بازسازی در افغانستان پس از خروج نیروهای بین‌المللی گفته شده، زیرا پس از 2014 بررسی و نظارت مستقیم از این پروژه‌ها دشوار به نظر می‌رسد. این بار آمریکا می‌خواهد با استفاده از موبایل‌های پیشرفته، تصاویر ماهواره‌ای و کمره‌های نظارتی پروژه های افغانستان را بررسی کند. با وسیله این تکنولوژی ماهواره ها تصویر می گیرند، کمره ها وقت و زمان عکس ها را مشخص می سازند و سیستم جی پی اس در هماهنگی با تلفن های پیشرفته نظارت از پروژه ها را ممکن می سازد. این برنامه تا حدود 170 میلیون دلار مصرف دارد و اداره انکشاف بین المللی آمریکا از امروز تلاش ها را آغاز کرده تا این پول را به دست آورد. مارک فیرشتاین معاون اداره بین المللی انکشافی ایالات متحده در یک مصاحبه از مقر این سازمان در واشنگتن گفته است در حالی که امریکا می خواهد نقش خیلی کم نظامی در افغانستان داشته باشد، برای آنها خیلی مشکل است که به صورت مستقیم از پروژه ها در این کشور نظارت کنند و کارمندانشان بر سر این پروژه ها حضور داشته باشند. به گفته آقای فیرشتاین، نخست با وسیله کارمندان برای نظارت پروژه ها کار می شود و سپس با برخی تکنولوژی های روز. اما می افزاید اگر ما به این نتیجه رسیدیم که با وجود تکنولوژی پیشرفته نمی توانیم پروژه ها را نظارت کنیم، اصلا هیچ پروژه ای را پیش نمی بریم. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا از آغاز سال 2001 بیش از 12 میلیارد دلار را در پروژه های مختلف در افغانستان مصرف کرده و انتظار می رود برزش میلیون ها دلار دیگر در جریان سالهای آینده در پروژه های این کشور کمک کند. تقریبا تمامی پروژه ها کسای کارمندان خیریه، قراردادی ها، کارمندان حکومت آمریکا مفتش خاص این کشور برای بازسازی افغانستان یا سیگار، جامعه مدنی و بعضاً از سوی حکومت افغانستان نظارت می‌شوند، در برخی موارد با انتقادهای هم روبرو شدند. سناتور آمریکایی کلیر مک‌کاسکل یکی از منتقدین شدید حیف و میل شدن پول‌ها در پروژه‌های افغانستان است. او می‌گوید از سال 2009 تا حالا 47% کاهش بودجه در این پروژه‌ها به میان آمده است. به گفته سناتور مک‌کاسکل، میلیاردها دلار پول مالیات دهندگان آمریکا در افغانستان مصرف شده، اما در حال حاضر فقط 21% پروژه‌ها در این کشور در دسترس قرار دارند. با این هم در حال حاضر پروژه نظارت توسط تکنولوژی پیشرفته یک امید برای بررسی این پروژه ها شده و در گذشته در برخی کشورها چون پاکستان، یمن، عراق و کولومبیا نتیجه داده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان به همکاری مؤسسه اسلامیک ریلیف برای 200 طفل یتیم در ولایت ننگرهار حساب بانکی باز کرده است. مسئولان این وزارت میگویند که در این حساب بانکی برای هر طفل ماهانه پول جهت مصرف تعلیم و تربیتشان پرداخته می شود. در این حال شماری از اطفال یتیم از حکومت میخواهند که زمینه‌های خوب تعلیمی را برای آنان فراهم کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
با آنکه شمار زیاد اطفال بی‌بضاعت در افغانستان از کمک‌های درازمدت حکومت و مؤسسات خیریه بی‌بهره هستند، وزارت کار امور اجتماعی می‌گوید که به همکاری مؤسسه اسلامیک ریلیف برای اطفال یتیم در ولایت ننگرهار حساب بانکی باز کرده‌اند. به گفته مسئولان وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین اطفال یتیم و بی‌بضاعت پس از شناسایی شامل این پروسه می‌شوند. علی افتخاری سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برنامه توزیع ماش برای اطفال یتیم یک برنامه دراز مدت می باشد.
فعلا برای 200 نفر از اطفال بی سرپرست، اطفالی که فقر مشکل دارند، هم از لحاظ خانوادگی اینا سرپرست ندارند و هم از لحاظ اقتصادی اینا دچار یک مشکل هستند، برای 200 نفر کارتای بانکی توزیع شد که ماهانه از طرف مؤسسه اسلامیک ریلیف مبلغ 28 یورو یا معادل از به افغانی به حساب از اینا واریز میشد تا حداقل اینا این پول تضمین باشه برای آینده زندگی اطفال.
آقای افتخاری گفت این وزارت همچنان به همکاری شبکه مسئولیت اجتماعی برنامه‌های مختلف حرفه‌ای و آموزشی را نیز برای اطفال یتیم و بی‌بضاعت در ولایات مختلف راه‌اندازی کرده است. بر اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی، بیشتر اطفال یتیم و آسیب‌پذیر در مرکز و ولایات بزرگ کشور به سر می‌برند. در همین حال مسئولان مؤسسه اسلامیک ریلیف می‌گویند بر اساس پلان این مؤسسه تا پایان سال روان میلادی برای 2000 طفل یتیم در ولایت ننگرهار کارت بانکی توزیع خواهد شد. زبیولا، یک تن از مسئولان این مؤسسه، در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها در نظر دارند تا برنامه توزیع کارت‌های بانکی یا توزیع ماش برای اطفال یتیم را در سراسر افغانستان گسترش دهند.
ما در ولایت ننگرهار این پروسه را شروع کردیم و یتیمایی را که ما در سطح ولایت ننگرهار دریافت کنیم، یه را بس ما کنسر می کنیم و برزیا یک کارت بانک جور می کنیم که ماهانه بس برزینا پول روانه کنیم، ما یا قلم و کتابچه و زمینه تحصیل برشن ما حیا بسازیم و کوشش هم داریم که در ولایت دیگه هم ما این پروژه را چی کنیم پیش ببریم.
بر اساس معلومات مؤسسه اسلامیک ریلیف، این پول را مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی و آمریکایی به خاطر کمک به اطفال یتیم به این مؤسسه میدهند تا برای اطفال یتیم داده شود. بر اساس ارقام ارائه شده وزارت کار و امور اجتماعی، در حال حاضر 6.5 میلیون طفل آسیب پذیر در کشور به سر میبرند که بیشتر از 3.5 میلیون آن تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی و مؤسسات خیریه قرار گرفتند. این در حالی است که شماری از اطفال بی‌بضاعت در شهر کابل خواهان همکاری وزارت کار و امور اجتماعی و مؤسسات خیریه هستند. دو تن از این کودکان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
ما یتیم هستیم، پدرم مرده، کسی که در جلال آباد کتی یتیما کتی غریبان کمک میکنه باید دیر کتمان کنه. ما در کابل نه پیسه کتابچه دارم و نه پیسه قلم مکتب و سبق خواندن نمیتونیم. اینجا کار میکنم، غریبی میکشیم، یتیم دور هستیم، مادر نداریم، اینجا کراچیوانی میکنه. باید به مام کمک شه، به مام پیسه بده، غریبان هستیم، خانه نداریم، 50 روپیه هیچ کار نمیشه.
وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین میگوید تا زمانی که اطفال یتیم به سن 18 سالگی یا سن قانونیشان برسند، این ماش جهت تادیه مصارفشان برای آنها توزیع خواهد شد. وزارت کار و امور اجتماعی در حال از کمک به اطفال یتیم سخن میزند که شماری از نهادهای حقوق بشر وضعیت اطفال را در افغانستان نگران کننده میخوانند. آنها تاکید مینمایند که ارگانهای زیرت به خصوص وزارت کار و امور اجتماعی با وضعیت این کودکان توجه بیشتر کند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
حدود 4 روز می شود که نشرات رادیو تلویزیون ملی در ولایت غور توقف داده شده است. مسئولان تلویزیون ملی افغانستان می گویند که شاروالی این ولایت با اسناد جعلی ملکیت تلویزیون ملی را تصرف کرده است و به همین دلیل آنان نشرات تلویزیون ملی را در این ولایت توقف دادند. اما والی غور گفته است که این قطعه زمین مربوط شاروالی می باشد. روبین احمدی در مورد گزارش می دهد.
نشرات تلویزیون ملی غور تنها رسانه تصویری این ولایت به دلیل آن چه غصب زمین از سوی شاروال شهر چخچران عنوان شده توقف داده شده است. رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان میگوید جهت حل این مشکل میان اداره تلویزیون ملی غور و شاروالی آن ولایت این موضوع را به لوی سارنبالی راجع میسازند. زرین انزور بروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کارمندان تلویزیون ملی در ولایت غور از سوی زورمندان تهدید شدند و زمین ساختمان این تلویزیون غصب گردیده است.
بدبختانه این ساختمان با ارگانهای دولتی نه بلکه با مارکت ها توزیع می گردد. جای تاسف است که مردم فقیر ولایت غور از نشرات ملی و محلیشان محروم می شوند و در آنجا تجار ملی مارکت و بازار می سازند.
در این حال مسئولین تلویزیون ملی در غور می گویند در سال 1360 بر اساس فیصله شورای وزیران تلویزیون ملی در این ولایت به کار آغاز کرد و موقعیت فعلی برایش مشخص شد. به گفته آنان در حال حاضر ساختمان تلویزیون ملی از سوی شاروالی تصرف گردیده و از این رو آنان به گونه اعتراض نشرات این تلویزیون را توقف دادند. اما مقامات ولایت غور با رد این ادعا میگویند که این اظهارات نادرست است. سید انور رحمتی والی ولایت غور در صحبت با رادیو زدی گفت که بر اساس مدارک و اسنادی که وجود دارد ملکیت رادیو تلویزیون ملی در این ولایت مربوط به شاروالی است.
تمامی اسناد در اینجا وجود داره و هیچ مرجع حکم نکرده به صورت قانونی که این ملکیت رادیو تلویزیون ملی غور است. در سطح عدلیه ما یک اداره داریم به نام آمریت قضای دولت. او رسمن فیصله کرده و در اینجا ملکیت شاروالی را ثابت دانسته. ما نگفتیم که این ملکیت شاروالی است یا از تلویزیون. این را قضای دولت گفته. این را سطح عدلیه گفته. این را مدارک و اسنادی که در اختیار داره گفته.
با گفته آقای رحمتی آنان موضوع را چندین بار با مسئولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ و نیز مسئولان رادیو تلویزیون ملی در مرکز کشور مطرح کردند و هنوز هم این گفتگوها ادامه دارند. آقای رحمتی میگوید تا زمانی که ساختمان جدید تلویزیون ملی در این ولایت اعمار می شود، شاروالی این ولایت حاضر است تا برای 2 سال یک ساختمان را برای فعالیت این تلویزیون با کرایه بگیرد. تلویزیون ملی در ولایت غور تنها رسانه تصویری است که در این ولایت و ولایات همجوار نشرات دارد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر زیاد که با رادیو آزادی هستین. با رادیو آزادی که باشین زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه میشین. از 13 سالگرد تخریب مجسمه های بودا در ولایت بامیان امروز یاد بود به عمل آمد. شرکت کنندگان در این برنامه خواستار شناسایی و مجازات عاملین تخریب آثار باستانی بامیان شدند. در این رابطه گزارش مفصل داریم از عباس نادری از ولایت بامیان.
مراسم 13 سالگرد تخریب مجسمه‌های بودا در ولایت بامیان برگزار شد. برنامه شبی با بودا به مناسبت 13 سال تخریب مجسمه‌های بودا با حضور مقامات دولتی، هنرمندان، فرهنگیان و فعالین مدنی در مرکز بامیان انجام شد. مریم شریفی یکی از مسئولین برگزاری این برنامه به رادیو آزادی گفت
ما همزمان برنامه را در چند کشور دیگه برگزار کردیم. هدف از ما از برگزاری از این برنامه است که یک فستیوال بین المللی راه اندازی بکنیم، چون این تندیس ها میراث فرهنگی جهانی هست و فقط متعلق به بامیان و بامیانی ها و افغانی ها و افغانستانی ها نیست و هدف از ما همی بود، شناساندن، احیا کردن هویت و دوباره توجه کردن به میراث فرهنگی.
این برنامه همزمان در کشورهای سویدن، کانادا، استرالیا و اتریش نیز برگزار شد. در این برنامه عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی ولایت بامیان با نمایندگی از دولت محلی و مردم بامیان خواستار شناسایی عاملین تخریب مجسمه بودا شد.
خواست مردم بامیان و خواست اداره محلی بامیان در قبال تخریب این مجسمه، دو مجسمه استاده بودای بامیان که به عنوان میراث‌های بزرگ جهانی و تعلق به جامعه بشریت داشتی است که در قبال همه احساس مسئولیت بکنه و همه دست به دست هم بده تا ما بتوانیم که عاملین قضیه را شناسایی بکنیم.
در سال گذشته شورای علمای بامیان با برگزاری این مراسم مخالف بودند، اما امسال مخالفتی نکردند. محمد سجاد محسنی سخنگوی شورای علمای بامیان اضافه کرد:
تجلیل از تخریب سالگرد بودا به معنای یکی ما برای حفظ آثار فرهنگی و هنری خود در جامعه جهانی و دنیا رو میفهمانیم که ما یک مردم فرهنگ دوست هستیم. پس بنابراین شورای علمای بامیان در سال گذشته با همین بعضی از برنامه ها مخالف بود که شما شاید خبر شدین، و امسال در خصوص این برنامه مخالفتی جدی نداشتن.
این مراسم همراه با برنامه‌های سخنرانی، نمایشگاه عکس، خطاطی، پیاده‌روی اعتراضی، روشن کردن الکین در پیش روی مجسمه‌های بودا و شب شعر با حضور شاعرانی از کابل و بامیان پایان یافت.
با لشکر مغول به خراسان سفر شدم، در بلخ کاغذ سبق، در بامیان علم، در غزنه زیر دست یکی کفشگر شدم. دزدی مرا خرید.
زمستان باد در نیمه شب و زوزه می کشد، بوته های خشک جان سالم به در برده از پاییز. من درون پتوهایم می پیچم، پتو می شوم.
13 سال قبل رژیم طالبان بعد از تصرف ولایت بامیان مجسمه های سلسال 53 متری، شهمامه 35 متری و دو مجسمه کوچک 6 و 8 متری را تخریب کردند و آن زمان عنوان کردند که این مجسمه ها مغایر با ارزش های اسلامی است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
آیا می دانید که شخصیت سال 1392 رادیو آزادی کیست؟ منتظر باشید، وعده ما روز نوروز.
یک دنیا تشکر از اینکه تا ایدم با رادیو آزادی بودین. در رادیوهایتان ما را روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 پیدا کرده میتونین. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که گزارش ها و سایر مطالب رادیو آزادی را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس ما است www.azadiradio.com. اکنون نوبت نشر برنامه هوای تازه است. این برنامه را فروزان حبیب‌زاده تقدیمتان میکنه. با رادیو آزادی باشین.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام. با امید صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطلب ای هفته برنامه هوای تازه. آیا میفهمین چه تعداد از جوانان علاقمند نوشابه انرژیزا شدن؟
بعضی انرژی ها هستن که واقعا انرژی میتن بر آدم، مثلا در وقتی که ورزش میکنه یا تمرین در طول روز آرامش میدن.
و آیا این نوشابه به صحتشون مفید خواهد بود یا نه؟ با گزارش اول برنامه گوش بدید. و تعقیب شما را از کار و فعالیت نهاد اجتماعی مثبت بدلون یا تغییر مثبت آگاه میسازیم. آرزو میبریم تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان عزیز، شمایی که ورزش میکنین حتما بعد از تمرین به یک نوع انرژی نیاز پیدا میکنین و مستقیم طرف نوشابه انرژیزا رجوع کرده و نوشجان میکنین. بله، جوانایی که امروزه به ورزش رو آوردن میخواین اندام زیبا داشته باشن و اونا معمولا یکی از این نوشابه انرژیزا را نوشجان میکنن. برخی از اونا بدون نوشیدن همه روزه نوشابان نمیتونن زندگی کنن، یا حتی جوانانی هستن که در طول شب و روز مصروف کار هستن و نیاز به سرحال بودن و انرژی دارن و اونا به شدت به این نوشابه انرژیزا ضرورت دارن. در حال حاضر مصرف نوشابه انرژیزا در دنیا روز به روز خصوصا در بین جوانان افزایش یافته و اونا اعتقاد دارن که با نوشیدن از این قبیل نوشابه انرژیزا میتونن انرژی لازمه برای فعالیت‌های ورزشی به دست آورن و یا میتونن تا دیر وقت برای مطالعه بیدار بونن، در حالی که نمیفهمن که این نوشابه ها فقط میتونه سبب یک افزایش انرژی سریع و کوتاه مدت شوه. خب من هم زیاد پرحرفی نمی کنم، شما را با خود یک جا به شهر برده و نظریات خود جوانان میشنویم که تا چه حد از این نوشابه انرژیزا استفاده میکنن و بچید.
من مصطفی سلیمان خیل امانی هستم، استفاده میکنم از نوشابه انرژی را. بله، بخاطر اینکه ورزش میکنم و به نظر خودم، چون که از بعضی انرژی ها هستن که واقعا انرژی میتن برای آدم، مثلا در وقتی که ورزش میکنی یا تمرین در طول روز آرامش بدن.
خودتون که استفاده کردین یا برای خودتون به صحتتون ضرر رسانده فایده رسانده؟
خب اگر راستش براتون بگم، یک نوع انرژی را قبلا استفاده کردم، دیدم هیچ نکنه فایده ای نداشت اگرچه قیمتش زیاد بود، ولی یک نوع انرژی دیگر که استفاده میکنم و خوب است، هم آرامش به آدم میده و هم انرژی میده بخاطر ورزش کردن. و معمولا پیش از ورزش استفاده میکنم و یک دانه بعد از ورزش، تقریبا نیم ساعت یا یک ساعت بعد از ورزش، چون نظر به تبلیغاتی که از چیزایی که هست استفادهش میکنیم دیگه.
تشکر است.
خواهش میکنم.
شما
برام بگوین
که آیا از کدام نوشابه انرژیزا استفاده
میکنین؟ بله، چرا استفاده نمیکنیم؟ بسیار خوبه، به صحت انسان فایده داره. همیشه استفاده میکنم، با فامیل میبرم در خانه خود استفاده میکنم، در دکان استفاده میکنم، بسیار خوب است.
چقدر برش عادت کردی خودت؟
95% عادت کردم، که همیشه باید است که بخورم.
خوب، گپای جوانان خوب با هم شنیدیم و قسمی که همه در جریان هستیم، انواع زیادی از این نوشابه انرژیزا با نام‌ها و مارک‌های مختلف در بازارا وجود داره و بر اساس بررسی متخصص کشورهای خارجی، استفاده 30-50% نوجوانان و جوانان از نوشابه انرژیزا هیچ نشانه از کاهش وزن، افزایش انرژی و بهبود عملکرد ذهنی بدنی در اونا دیده نشده. با وجود که سازندگان این نوشابه مدعی هستند که این نوشابه کاملا بی خطر هستند، اما دکتران میگن آنچه که این انرژی کاذب در بدن افراد به وجود میاره به دلیل وجود مقدار بسیار زیاد شکر و کافی است که بر بدن بسیار ضرر داره. ما هم خواستیم بفهمیم که استفاده بیش از حد این نوشابه چه ضررهایی را به بدن وارد میکنه از دکتر محمد عظیم صمیم، متخصص داخلی عمومی موظف در شفاخانه ابن سینای کابل، پرسیدیم. چنین گفت:
اکثریت نوشابه ها در انرژی یا هم در نوشابه هایی که به شکل گاز در اونجا گنجانیده میشه و اونمو گاز کربن دای اکساید داره در ترکیب خود و ضمناً قوی منبع اکسیژن در اونجا داره که میشه که به وزن تبدیل شوه و وزن برای صحت بسیار مضر است، برای شکر مضر است. و دومی، کسایی که تکلیف میده می داشته باشه به شکل پی او دی، یک تکلیف می داشته باشه در میده یا کرحب داشته باشه، السر داشته باشه، دو صورت اینمیا برای تخریش میده دیگه هم زمینه زیاد مساعد میکنه، میشه مریض خونریزی فامی یا هم استفراغات خونی فایده کنه. اینا همگی اضرار شان است که در یک مایع یا در یک نوشابه طبیعی به وجود نمیه، ولی در چیزایی که در فابریکات ساخته میشه در 100% اینا به وجود میه.
خب پس از نگاه تپ، از نظر خودتان به بود جوانان که از این نوشابه استفاده میکنن پیام شما چیه؟
پیام ما به جوانایی که ورزش میکنه و یا هم نمیکنه، هر کسی که هست، این به ایواز که از نوشابه و یا هم از پروتئین، از انرژی ها استفاده میکنه، باید یک گلاس شیر طبیعی استفاده کنه و اگر امونه بود میشه که یک عادی شیرینی در گلاس او حل کنه، اونا را بخوره، اونا زیاد فایده برشان میرسن نظر به این نوشابه ای که در فابریکات ساخته میشه.
پس برای که مراقب صحت خود باشین، بهتر است از هر نوع نوشابه و انرژی هایی که طبیعی باشه باید استفاده کرد.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه. بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
جوانان گرامی، با گذشت چند سال فعالیت نهادهای اجتماعی در کشور رشد چشمگیری داشته و برای جوانان زمینه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را فراهم کرده که در گذشته ما هم گزارشات از فعالیت برخی از این نهادها داشتیم. در این برنامه خواستیم روی فعالیت‌های اجتماعی نهاد مثبت بدلون یا تغییر مثبت که در ولایت ننگرهار به جوانان فعالیت داره گزارش داشته باشیم. نهاد اجتماعی مثبت بدلون یا تغییر مثبت در سال 1391 بر هدف ایجاد حرکت‌های مدنی، دعوت کردن جوانان به همبستگی و همدستی و مبارزه با فساد ایجاد شد. ای که در کدام بخش ها و روی کدام موضوعات این نهاد فعالیت میکنه، از عبدالبصیر سباون رئیس نهاد مثبت بدلون یا تغییر مثبت میشنویم.
ما تا حال 12 کنفرانس علمی و فرهنگی را راه اندازی کردیم که اولین کنفرانس در مورد ای که جوانان چطور به خود باور داشته باشند. اشتراک جوانان در ایجاد یک حکومت بهتر، حفاظت ملی، نگرانی جوانان از سال 2014 و نقش جامعه جهانی بعد از سال 2014 چیست؟ تا یک حکومت قوی داشته باشیم رو در مورد کشته شدن افراد ملکی کنفرانسی داشتیم که در این رابطه از طریق وبسایت ما نیز تقریبا 8 اعلامیه صادر شده است و همچنان اشتراک جوانان در انتخابات سال آینده و در مورد تولیدات افغانی توسط جوانان کنفرانسی برگزار کردیم که اعضای این نهاد اجتماعی به بیشتر از 1000 میرسد و ما در پهلوی جلسات و کنفرانس ها یک کورس 3 ماهه هم داریم که در بخش ژورنالیسم، اصلاحات سیاسی و اداره و منجمنت در هر ماه 3 روز به جوانان آموزش داده میشه که تقریبا 140 جوان یک دوره فارغ کرده است و همچنان این نهاد در بخش مطبوعات 55 شماره اخبار به نام مثبت بدلون یا تغییر مثبت به چاپ رسانده. باید گفت خدماتی که این نهاد انجام میده بدون گرفتن پول از کدام ارگان یا دونرها میباشد، بجز از حق العضویت جوانان که ماهانه عقص میگردد. متوجه زیادتر این نهاد به معنویات است نه به مادیات.
لطف الرحمن دانشمند محصل پوانتون ننگرهار رو یکی از شاگردان نهاد مثبت بدلون میگه با اشتراک در این کورس نسبت به گذشته دو تغییرات زیاد رونما شده. ای که چه تغییرات بیاین از خودش بشنویم.
در کورس پر خود در تداس ویلشم چه از منگا پا علمی و
در مورد کورس گفتم میتوانم که برای من در بخش علمی و استعداد خیلی فرق آمده است. ما در سه بخش درس میخونیم، ژورنالیسم، اداره و منیجمنت و اصلاحات سیاسی، که معلومات من در این اضافه شده است و شاید در کمتر از نهادهای اجتماعی این مسائل آموزش داده شوند، ولی تقاضا دارم تا دیگر نهادها هم در این مسائل توجه کنند، چرا که کارهای علمی این نهاد بیشتر است و همه مرا هم تشویق کرد تا یکی از شاگردان این نهاد باشم.
اندیم لیوال کرلو چه مثبت بدلون سره کار کول دی سره غړی شو.
سیامودین پسرلای یک تن از اعضای نهاد مثبت بدلون یا تغییر مثبت در ولایت ننگرهار میگه با ایجاد این نهاد یک تغییر مثبت در جامعه احساس کردن. او میگه اعضای این نهاد نه تنها در ولایت ننگرهار وجود داره، بلکه در برخی از ولایت دوگام اعضای این نهاد کار و فعالیت اجتماعی میکنن.
هدف مثبت بدلون تغییر کردن جامعه با سوی مثبت و یک غیر مثبت در جامعه آوردن است و در زمان زیاتر جوانان هم تشویق شدند تا با ما اشتراک کنند. دایره کار و وظایف ما تنها به شهر ننگرهار محدود نیست، بلکه در زون شرق ما در لغمان، نورستان، کنر هم اعضا داریم که در مجالس مسلسل ما اشتراک میکنند، دوامدار میآیند، نظریات خودش را شریک میسازند و در زمان یک اساسی بسیار منظم داریم. اصول اساسنامه ما این است که مثبت بدلون در انتخابات هیچ کدام کاندید کار نمیکنه و به هیچ کاندید تیر نمیشه، چون یک حرکت مدنی است نه سیاسی. ما امیدوار هستیم که به می هدفی که بلند شدیم تا سر برسانیم ان شاء الله. به می شکل همین کار ما دوام میتیم. امید است که 10 سال بعد یا 5 سال بعد یا 15 سال بعد با یک نتیجه بسیار مثبت برسیم، چون جامعه ما یک جامعه بسیار پسرفته است، بسیار زیاد با کار ضرورت داره.
از عبدالبصیر سباون رئیس نهاد مثبت بدلون پرسیدیم که از آغاز فعالیتشان به جوانان تا حال چه دستاوردهایی داشتن. دا پاسخ گفت
لنی کمر غچ موگ تیره دوره فارغ کړل یو سل سلوی ځوانان چې موږ فارغ شول.
خوشبختانه سال گذشته که 140 جوان را فارغ دادیم، اکثر آنها در برخی از رسانه ها مصروف کار هستند و به شکل درست کار میکنند و شمار دیگر از جوانان در بعضی از ادارات کار میکنند. با آنکه دوره های آموزشی کورس کوتاه است، اما مواد درسی که ما برابر کردیم در وقت کم استفاده زیاد میشه و در بخش جرأت داشتن جوانان هم کار کردیم. دعوایل ایده از جوانان که به این نهاد آمدند حتی درست حرف زده نمی توانستند، ولی حال خیلی با جرأت روی استیج به شکل آزاد هم صحبت کرده می توانند، نظر می دهند و نظریات خود را بیان می کنند که همه اینها یک دستاورد است و خیلی تاثیرگذار بوده است.
خپل غوښتنه مطرح کیده تاثیر است.
جوانان عزیز، ای بود گزارش ای هفته برنامه هوای تازه که به نشر رسید. پس با امید روزی که فعالیت‌های هر نهاد اجتماعی برای جوانان بیشتر شوه و یک تغییر مثبت در رشد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوانان رونما شوه، برنامه ای هفته هوای تازه به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاور.
خواهد شد وچی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتلای که آماده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آماده ایم و میکنی که دخلوی جرگت و کلو هم جنگو جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد